بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم از مبحث اولین فضیلت آخرین امت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یه بحثی ما جلسه قبل داشتیم جای دیگه ای که به مناسبت مقدمه بحث این جلسه خودمون هم میتونه بشه، من اون رو بهش اشاره بکنم، هرچند برای خودم حداقل تکراریه. و اون این هستش که ایثار اوج مکارم اخلاقه. در روایات میفرماید که در اوج مکارم اخلاقی میبینید مفهوم ایثار قرار داره. ما وقتی که داریم سر اوج صحبت میکنیم، طبیعتاً یه عده همتشون ندارن به اوج بپردازن، بیاندیشن. یه عده هم احساس ضرورتشون میکنن. مطالبی که بلند باشن نیاز شب نیستن. مثلا ایثار نکن یه امر ضروری به نظر نمیرسه، ولی دزدی نکن یه امر ضروری به نظر میرسه چون خیلی بده. این دیگه ضروریه که آدم حداقل دزدی نکنه دیگه، این که خیلی ناجوره. ولی بنده دارم یه موضوعی رو مطرح میکنم که این موضوع موضوعی است که سطحش مثلا به نظر میرسه یه مقدار بالاست. حالا مهدی تهرانم داریم از اخلاص صحبت میکنیم، نمیدونم جای دیگه هم، حالا هر جایی من یه نگاهی اجمالی میکردم از این 8 جلسه و 8 موضوع، دیدم هر کدومش داریم یه جورایی بالا میپریم. یه جورایی حرفای ما زیاد ضروری نیست. دقت میفرمایید دوستان دیگه، اینو جزو سخنرانی شما حساب نکنید، سخن گفتن در مورد سخنرانی حساب بفهمید. مثل همین ایثار، آقا به فکر نون باش. نمیگیم خربزه آبه، میگیم حالا اینا ضروری نیست، دسر غذای ماست، غذای ما فعلا اون نون شبی که محتاجیم به اون بپردازیم. آیا واقعا اینطوریه؟ من یه مقدمه‌ای رو برای اذهان شریف شما بزرگواران عرض بکنم تا دیگه کسی در ارتباط با این تیپ صحبت‌هایی که یه مقدار سطح بالا تلقی میشن و یعنی برای ما و غیر مورد نیاز، نظرمونو تو این موضوع اصلاح بکنیم. اونم این که ما الان گرفتاری هایی که تو ایران خودمون داریم چیه؟ ایرانی ها با هوشترین قوم، با استعدادترین قوم و با احساسترین قومن. هیچ کشوری به گرد پای ایران در اوج این دو خصلت نمیرسن، در جمع بین این دو تا هم نمیرسن. احساساتی تر از شما هند و پاکستان و اونجا هستن، من با اونها خیلی هش رو نش داشتم، دیدم چجوری میشه اینا رو آتیش زد یه دفعه. یعنی من توی اونها صحبت کردم، دقیقا میدونم که اینا رو من الان میتونم 3 دقیقه دیگه داد همشون رو در بیارم تو جلسه، دیدم فقط داد بزنم میشه خیلی راحت. دوباره میای مثلا یه کمی اونورتر دوباره یه اخلاق دیگه یه کمی، ولی این دوتا در اوج با هم دیگه فقط مال ایرانی هست. هم با همه، هم هر دوتاش در یه حد عالی هست. چون ماها اینجوری هستیم، به فرموده رسول خدا به جهاتی برترین قوم هستیم، با استعدادترین قوم هستیم، هم در اندیشه هم در احساس، ماها به تربیت دینی بیشتر محتاجیم. و الا با کمترین خراب بودن خرابکاریامون بیشتره. زیاد وضعمون خراب نیستا، اما خرابکاریمون بیشتره. خیلی از مردمون خیلی از کشورهای دیگه برهوار حرف بزرگتراشون رو گوش میدن، اینجا بره نداریم اصلا. من یه لطیفه رو خودم ساختم، خودم زیاد چقدر بیمزه است، یه چقدر بامزه است قضاوت کنیم. طرف تو ماشین نشسته میخواد در تو بانک جهانی، راننده تاکسیه، در تو بانک جهانی نظر میده و دیدگاهی که بانک جهانی داده ایران چرا اعمال میکنه چرا اعمال نمیکنه. این که بغل دستش نشسته استاد دانشگاه تربیت مدرس دوره دکتراست تو اقتصاد، یکم هی به خودش میپیچه میگه آبا آخه. بعد برای اینکه این صحبتشو تموم بکنه، این صحبت غیر کارشناسانه خودشو، میگه میدونی که من شغلم چیه؟ میگه شغل شما چیه؟ میگه من استاد دانشگاه دوره دکترا اقتصاد درس میدم. میگه ای بارکلا تو میفهمی من چی میگم، حالا پس گوش کن سایت بگم. ایرانی جماعت اینجوری زود صاحب نظر میشه، زود هم با همون تاکسیش هم میخواد یه شبه پول یه ماهشو در بیاره. یعنی اگه بتونه بابا، خیلی از کشورهای دیگه مردمشون اصلا اینقدر به ذهنشون نمیرسه که یه شبه پول یه ماهشون رو در بیارن، اما شما به ذهن کدوم یکی از تاکسی رونا تو تهران نمیرسه؟ اصلا بعضیا به ذهنشون نمیرسه. من مثلا تو آفریقا رفتم، آفریقایی جماعت خیلیاشون خیلی از مراتب رفاه اصلا به ذهنشون نمیرسه. میگه تو با کفش راحت‌تر نیستی؟ میگه چطور مگه با کفش؟ آره خب با کفش راحت‌تر نیستی؟ تعجب میکنه از حرف تو، اصلا متوجه نمیشه. خب این قوم برتر نیاز به تربیت بیشتر داره. شما قوم برتری. پیامبر گرامی اسلام فرمود که اگر علم به ثریا برسه، دست کسی بهش نرسه، دست ایرانی ها بهش میرسه. پای رکاب آقای امام زمان، سروران عالم اکثرا ایرانی ها هستن، به تصریح به تواتر رسیده تو روایات از رسول گرامی اسلام فرمودن تا ائمه هدا، شیعه و سنی هم نقل کردن. خب این قومی که این استعدادو داره چرا با هم جنگ و دعوا دارن؟ چون تربیت اخلاقی دینی ندارن و تربیت اخلاقی دینی هم دو برابر دیگران دارن، ولی ظاهرا باید ده برابر داشته باشن. لذا نیاز اولیه ماست اون مکارم اخلاقی رو روش کار کنیم. وقتی که پیامبر میفرماد انی بایست و لعتم من مکارم الاخلاق، یعنی من برای ایرانی ها بیشتر به درد میخورم، من مورد مصرفم تو ایناست. چون بعضی از اقوام هستن مکارم اخلاق کارشون رو را نمیدازه، حداقل اخلاقیات کارشون رو را میدازه. ما به دین بیشتر محتاجیم، مفهومی مثل اخلاص ما بهش خیلی بیشتر محتاجیم. لذا بعضی از فیلم ها رو من نگاه میکنم احساس میکنم اینا دارن تحمیق میکنن مردمو، یه نوع استحماره. فقط کافیه تو سطح مخاطب تو پایین بگیری، پایین نگر داری، پایین توقع رو بیاری، اینی که استعداد داره پایین ازش بخوای خرابش میکنی. اسم اسلامی اخلاقیش میشه یه چیزی تو مایه های عجبه. کسی که میتونه از این بیشتر بره به همین مقدار بسنده کرده، از خود راضی، از خود راضی. لذا باید فضای جامعه رو یک فضای اخلاقی و معنوی کرد، با بلندی همت، با بلندی نظر، نه با افراطی‌گری. که اگر این بلندی همت، بلندی نظر، برنامه‌ریزی عمیق تو جامعه، تو برای خود ما صورت نگیره، افراطی‌گری بابش تو ایران باز میشه تو هر زمینه ای. ما تو هر زمینه ای استعداد افراطی‌گریمون بسیار بالاست، میتونیم همه جلو بزنیم. تاریخ هم نشون داده که نمیخواد دیگه تاریخو بگم، اکثر اساتید شاید بگم 99% ممیز 90، حالا چون الان هم میخوام احتیاط بکنم یادم نیست، 99% ممیز 99% اساتید مسلم ادبیات عرب در طول تاریخ ایرانی بودن، اصلا عرب نبودن. این میره زبون اونو یاد میگیره، میگه تو قاعده زبونت اینه یاد بگیر، میگه عجب، اون میگه عجب. غیر از امیرالمؤمنین که مبدع و مبتکر علم نحو هست، بعدش همه ایرانی بودن. آقا ایرانی ها اینقدر باهوشن، تو مسابقات اخیر بین المللی هم شما دارید میبینید، اونجایی که استعداد ایرانی تکی توی فضای خاصی میخواد رشد کنه، هیچ کی جلوش وای نمیسته. پس جامعهشون چرا وضعش خرابه؟ چون آدمای با استعداد خیلی سخت میتونن جامعه تشکیل بدن، یه جورایی جامعه پذیری سطح عالیشون ضعیفه. در روایت داره اگر اهل دنیا عاقل باشن دنیا خراب میشه و ایران همه عاقلن. مثلا نه چیزایی توی مایه ها به نسبت، لذا ما به تربیت اخلاقی خیلی وحشتناک. خواص جامعه ما، مدیران مملکتی ما، اگر این صفات بلند اخلاقی رو در حد اعلا نداشته باشن یا خطا میکنن یا خیانت، دست خودشون هم نیست، کارم پیش نمیره، را نداره اصلا، خیلی محترمانه با هم کار نمیکنن. آقا من با ایشون نمیتونم کار کنم. خیلی محترمانش اینه، غیر محترمانش اینه که زیرا به هم دیگرم میزنه. خواص جامعه ما اینا رو لذا مثلا من مصاحبه میخونم تو روزنامه فلانی اینجوری محاسبه کرد، میگم بابا این مریضه، عقده ایه، مثل بچه مدرسه یا که یه حرفش میزنن رفتار دفاعی از خودش نشون میده، یه همینجوریه، بابا چه پستی هم داره، تحلیل میکنه آدم دیگه. تو روانشناسی رفتار دفاعی رو دیدیم، میگم مال آدمای بی شخصیته، مثل ظرفیت نداره. این چیکار میخواد بکنه برای مملکت؟ یه همش داره دعوا میکنه، همش ناراحته. ما الان یه مدت یه مسئولی مملکت اون خیلیشون ناراحتن هستن. بس با چی ناراحتی؟ پست داری کار کن دیگه، دعوا داری تو همش ناراحتی، همش تو اختلاف هست که کار میکنن، انرژی ها همه داره هرز میره. خیلی مکارم اخلاقی برای ایرونی جماعت، برای خواص جامعه دینی، خدا جای حقی نشسته. خدا خیلی من خوشم میاد کارش، یعنی طرحاش یکه دیگه، همه ما رو گذاشته سر کار. من به شما اهل بیت دادم، به هیچ یه جوری دادم که به هیچ کی ندادم. اولش ما می‌خواستیم به خودمون ببالیم، بعد دیدیم که نه بابا، ما همه دو اهل عالم بیچاره ترین به نهج البلاغه، والا اونقدر که ما محتاجیم چینی‌ها و ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها و آمریکایی‌ها محتاج نیستن، اصلا اونقدر اینا عقلشون نمیرسه، اصلا اونقدر مصرف ندارن نهج البلاغه، خدا بهشون نداده. صحیفه سجادی مصرف تو، مصرف اون نیست، مصرف خیلی از، حالا اسم نمیبرم، این تبعیضای قومی رو نمیخوام بابشو باز بکنم. شیعه جدا از این که تو همون تشیعش یه ذکاوت هم پیدا میکنه، خونی خاکی هم تو یه اصالتایی داری، یه شجاعتایی تو ایرونیا هست. قدیمی ها در جنگ با یونان، یونانی ها ژنتیک اینو کشف کرده بودن، اخیران هم میگن تو ژن ایرانی ها فلان چیزی که نمیدونم ترشح میکنه کجا و اینا. من یه مقاله توی مجله علمی خوندم که آره مثلا ایرانی ها شجاعت بیشتری دارن، واقعا هم اینطوری هم. چون احساساتی هم، هم خیلی ازدواج میکنن هم خیلی طلاق میگیرن، آدم های خوبی هستن، ازدواج براشون خوبه، چهارمین کشور طلاق هم هستی. چرا مدام دعوا دارن با هم دیگه؟ نمیتونن. تربیت اخلاقی دختر پسرای ایرونی همین بداشون ها که هم طلاق میگیرن، تربیت اخلاقی اینا خیلی بهتر از آدم خوب خوبای غربی هاست. آدم قویه، ولی چی کار کنم، ظرفش زیاد پر نکرده، ظرفشو عیسی رو یاد نگرفته، بعد لبخند جوکن بزنه، لبخند جوکن تابلو نقاشی اوناست، این که به درد تو نمیخوره که، این مکارم اخلاقی به حساب نمیاد، تو اینجوری کارت را نمیفته. استعداد من باور کنید تو بعضی از کشورهایی که حالا من رفتم، مثلا میرفتم یه مترجم میبردم، بودم تو یه دفعه همجور به قول اونا رندوم یکی انتخاب میگنیم صحبت کردم، استاد دانشگاه، رئیس حزب سیاسی، بعضیش فیلماش هست، نشستم صحبت. باور کنید چیز نمیفهمن. یعنی این که میگن هوش و ذکاوت ایرانی و حتی احساسات ایرانی، اونم در جامعیتشون کنار هم دیگه، واقعا اینجوری نیست، جای دیگه اینجوری نیست. آدم احساس لذت میکنه. من نشستم برای طلبه های غیر ایرانی که تو سراسر دنیا میخوام برن تبلیغ کنن صحبت بکنم، یه سری از موضوعات رو جلسه اول صحبت کردم، دیدم اصلا اینو به دردشون نمیخوام. حاج آقا اینا چی داری میگی؟ موضوعاتی بگو درد ما بخوره. فیتینه رو کشیدم پایین، میشم یه چیزایی میگفت حاج آقا اینا خیلی خوبه، اینا برای کشور ما خیلی خوبه، کشور اسلامی غیر اسلامی فرقی نمیکنه. اصلا اونقدر اونجا ظرفیت نیست. ایرونی جماعت ظرفیتش خیلی زیاده، بیشتر اهل بیتو مصرف میکنه. مکتب امام حسین هم تو بیشتر میفهمی، هم بیشتر لازمه بفهمی، هم بیشتر لازمه مصرف بکنی. لذا ما باید یه سیاستی رو در تربیت اخلاقی آحاد خودمون و اجتماع خودمون پیش بگیریم و اون سیاست اینه که سقف‌ها و قله‌ها رو بالا باید بگیریم، درست باید به سمتش حرکت بکنیم، ولی این بحث باید تو جامعه مطرح بشه و رو جان خودمون هم مطرح بکنیم. بچه ها شما جوانترها اگه ایثار رو از الان یاد نگیرید، پس فردا نمیتونید درست زندگی کنید. اعصابتون خرد میشه، مدام ناراحت، مدام درگیری، زندگی خانوادگیتون قشنگ نخواهد بود. از خودگذشتگی رو یاد نگیرید به نفع کس دیگه، اینو تمرین روش نکنید، هزار تا مصیبت دارید تو زندگی. آخه چرا؟ یه دکتر متخصص اعصاب به بنده میفرمود که آماری رو میگفت، حالا من نمیتونم چون دقیق یادم نیست دقیق بگم، بیماری مثلا اعصاب این نوعش، این نوعش، این نوعش بین 30 تا 40 سالگی بین زنان تو کشور ما رایجه، اونم رواجی داره. اینجوری مصرف قرص رو آمار میگیری، واقعا حیرت انگیزه. چرا هیچ کی خودشو نساخته نمیتونه با زندگی کنار بیاد، اعصابش به هم نیست، تربیت نکرده خودشو، نمیتونه. جوونا میخوان ازدواج کنن، بهشون میگم بابا برو ببین این پسره یا این دختره بابا ننش چجوریه. میگه من بابا ننش رو چیکار دارم، با خودش میخوام. میگم بابا اینا که معمولا خود ساخته که نیستن، همون شکل بابا ننشون میشن، معمولا خود ساخته که نیستن، که حرف بزنه پای حرفش باشه، اصلا نمیفهمه حرفش چقدر تناسب با خودش داره. پیش یه عالم بزرگواری برای خطبه عقد یکی از بستگان رفته بودیم، میفرمود آدم‌ها بعد از ازدواج خودشون رو نشون میدن. چرا قبل از ازدواج خودشون رو نشون نمیدن؟ من گوش میکردم، چقدر استفاده میکردم. چرا قبل از ازدواج آدم با خودشون، خصوصا ایرونی جماعت، تفاوت خیلی زیاده، شدت احساسات، شدت آرمانگرایی موجب غیر واقع بینی میشه، کارم که نکرده، خودش رو همون آرمانهاش میپنداره، میره جلو، سرش میخوره به سنگ. نه خودش رو شناخته، نه آرمانش رو شناخته، نه ارتباطش رو درست برقرار کرده، نه خودش رو آماده کرده برای تحمل هر لذا. هست امام هر کسی میومد پیشش عقد بکنه میفرمود برید با هم بسازید. برید با هم بسازید یعنی چی؟ آمار طلاق چقدر تو کشور ما بالاست. چون یه زن ایرانی، یه مرد ایرانی بیش از یه زن و مرد هر کشور دیگه احتیاج به اخلاق داره. خیلی جاها تو خواص جامعه 2000 برابر بیشتر، توی عموم افراد جامعه ما 200 برابر بیشتر نیاز هستش که خصلت‌های اخلاقی در حد مکارم. وقتی می‌فرماد من اومدم برای مکارم اخلاقی، یعنی من خرج کمترش نمیشم، کمترش رو مردم خودشون هم میتونن بفهمن. مکارم اخلاقی در بین نباشه، ژاپنی‌ها هم سریال اوشین میسازن کلی والا پیام اخلاقی داره، مکارم نیستن اونا. برای مکارم حسین تو کربلا کشته میشه. ما ان کان دین و محمدن محمد صلی الله علیه و آله و سلم لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. قصه سر دین بود، سر دین میخواد چیکار کنه؟ کشته بشه. دینم که میفرماد برای مکارم اخلاقی اومده. اگه کسی بتونه، دین همینه که پیامای اخلاقی سطح پایینی که تو فیلم اوشین نشون میده، خب این که دیگه حسین نمیخواد براش کشته بشه بدون حسین هم اونجا هست. لذا ما ایرانی ها مضطریم به مکارم اخلاقی. خیلی از اوقات گیر و گورهای کوچولوی زندگی ما با مکارم اخلاقی رفع میشه. حاج آقا ما یه گناه ساده داریم به نام دروغ گفتن، اینو بگو حلش کنیم. این تا ایثارگر نشه حل نمیشه. گیروگورای کوچولوی زندگیمون با مکارم اخلاقی حل میشه. حاج آقا ما بچه‌مون نماز اول وقت نمیخونه، تو رو خود نمازم گاهی نمیخونه، تو این خود این درست، این تو عارف مسلک نشه نمیتونه نماز بخونه. نگاه عارفانه ایرانی جماعت به نماز نداشته باشه نمیتونه خودشو مقید بکنه، نمیتونه چیکار کنه. بچه‌های ما میگفتیم برید شهید بشید، مثل آب خوردن اینو میپذیرفتن، بهش میگن نماز بخون نمیخونه، چون تو شهادت کلی عرفان هست، تو این توصیه تو به نماز جلدیش و قشریش رو میگیره، هیچی نداره، نمیره جلو دیگه. آقا ما نگاه حرام داریم، نگاه حرام رو تا برخی از برجستگی های روحی رو برای فرد ایجاد نکنی برطرف نمیشه. تو ژنتیک اینجوری من چیکارت کنم؟ لذا دوستان فکر نکنن بنده هی دارم بالا میپرم رفتم تو ایثار و اخلاص و نمیدونم، اگه بتونم بیشترم بگم بیشتر میگم، چند ساله یه جاهای فضا گیر بیارم الا و لابود روحی شهادت طلبی چیز دیگه. آخه ایرانی ها رو آدم نمی کنه، وزن بردارن. با آقای رضازاده بگو آقای رضازاده این میزنم بیا بردارنم میتونی یا نه، اصلا ناراحت میشه بر میخوره، میگه من رو وزنهای صد و خوردهی دارم کار میکنم، چی دربین من دادی؟ جوون ایرانی هم توصیه های اخلاقی سطحی میکنی نمیتونه بپذیره، همون جوون رو توصیه های اخلاقی سنگین، سنگین به یه معنای درست کلمه ها، بهش داشته باش میپذیره، سنگین به معنای درست کلمه نداشته باش دچار قلوب و افراط و این حرفا میشه، که اساسا امیرالمومنین فرمود بین جوانان و قلات فاصله بندازید، اینا گیراییشون برای قلوب کردن و قلوب گرایی و گرایش به قلات خیلی بالاست. حالا ایرانی ها که موسناشون هم یک کمی تو همین مایه های جوون ها هستن، جوون هاشون دیگه چقدر بدتر هستن از این جهان، و اینا همه فضائل و نعماتیست که خدا به شما داده. نعمت خدا رو پاس نداری بلای عجیب غریب دوچار میشی، این عذابی لشدید تهدید کرده، و این استعداد ایرونی احساس ایرونی که خدا بهت داده جز با مکارم اخلاقی درست نمیشه. بنده خلاصه نتیجه‌گیری کنم، من اگه ببینم یه مسئول مملکتی از مکارم اخلاقی برخوردار نیست مثل بید به خودم میلرزه، میگم آقا کشور در معرض کشور، حالا یه مسئول مملکتی که کشور اداره نمیکنه اگه یه گوشه‌ای رو اداره میکنه، این مدیر کل این مثلا چی؟ در معرض آسیب ها و ضربه های فراوونه. مثلا شما نگاه بکنید خیلی از مدیران کشورهای خارجی خیلی بهتر از مشاوره ها استفاده میکنن. به نظر من مدیران کشورهای ایرونی خود، داخلی خود، مدیران ما خیلی جاها از مشاوره کم بهره میبرن. چرا اینجوریه؟ این مشکل روحی، تربیتی، اخلاقیه، و الا اینا صادقترن، اینا راستگوترن، اینا آرمانگراترن، اینا دیندارترن. اینو باید با اخلاق درستش بکنی، شتاب روحشو بگیری، شتاب بی جای روحشو بگیری. فرمود ازا تفقه رفیع توازعه، وقتی که یه رفیع تفقه کرد وایساد خوب فهمید بعد اقدام کرد، این توازعه. تواضع یه آدم صاحب مقام نیست که لبخند بزنه کرنش بود سلام علیکم سلام علیکم، این مال تو نی، مال خاممون نکن، مال تو اینه که کار بدون کارشناسی انجام ندی. حالا یه کسی خودش ده کمی یعنی خیلی زیاد، نه خیلی خیلی زیاد چیز بفهمه، تکبر نگیردش، بازم بشینه شاگردی بکنه حرف گوش بده، این سخت گیر میاد، اخلاق میخواد، اخلاق مخواه. بذارید من یه داستان فرضی هم نیست، یه جایی اتفاق افتاده براتون بگم، جالبه، من نمیدونم این داستانو از کجا گیر بیارم بگم، یه داستان دیگه بگم کمک بکنه به این داستان. این آقای چی بود؟ کشور مکزیک یه رهبری داشت که نجات داد مکزیک، زاپاتا. فیلم سینمایی زاپاتا رو دیدید؟ اگه امام حسین ما رو خیلی ببخش دیگه، ما دیگه در مثل مناقشه نیست، ابی نداره. زاباتا رئیس کشاورزایی بود که رفت به دیکتاتورشون اعتراض کرد. گفت چی؟ گفتش که چرا زمینای ما رو اینجوری میکنید و اونجوری میکنید. دیکتاتورشون ایستاده بود تو جمع کشاورزا، این زاپاتا همه بیشتر زبون میریخ. گفت تو اسمت چیه؟ گفت اسمم زاپاتاست. این برگشت تو لیستی که جلوی این دیکتاتور بود، نگاه کرد، دور چیزی خط کشید دور زاپاتا، بعد دستور داد اینو بکشیدش. رفتن بکشن و انقلابشون پیروز شد و زاپاتا شد رئیس. همون زبون ریزی خودش شد رئیس. قصه گذشت. این کارگردان بسیار عاقل داستان رو ببین چجوری پیش برد. برد تا اونجا رسوندش که زاپاتا خودش رئیس شده. داداش زاپاتا رفت زمینه کشاورزی یه روستایی رو غارت کرد. کشاورزای اون منطقه اومدن اعتراض بکنن به زاپاتا. زاپاتا همون جای دیکتاتوره وایساده بود، ولی خب آدم خوبیه. دقت بفرمایید. بعد داداش اونا وقتی اومدن اعتراض کردن، یه کشاورز بین اونا خیلی زبون ریخت. گوش بدید. خیلی زبون ریخت، خیلی نیش زد. امشب با بحثمونو تو همین قسمت مجبوریم ادامه بدیم، چون کار بیخ پیدا کرده. من باید یه موضوعی رو درست حلاجی کنم و الا خیلی سوء تفاهم میشه. شما آماده باشید برای اتفاق افتادن سوء تفاهم، آماده باشید. ببین نداره، بعد برطرفش میکنیم انشاءالله. خودتون هم کمک کنید لسان الکن بنده رو. آقای زاباتا دید یه دونه کشاورز تو اینا هست، خیلی بدجور زبون میریزه. گفت اسم تو چیه؟ گفت مثلا اسمم فلانیه. این نگاه کرد تو لیست، دور اسم فلانی رو خط زد که بده بکشنش، برای مملکت مضره. تا دورش رو خط کشید، زاباتا یادش افتاد این کار رو اون دیکتاتور با خود این انجام داد. ناراحت شد از رفتار خودش، یه دفعی به خودش اومد، درسته؟ حس اخلاقیش تحریک شد، همین کاغذ رو تیکه پاره کرد. به جای این که بره این بده این جوانو بکشن، رفت تو اون روستا داداش خودشو کشت. گفت چرا اینا رو غارت کرد؟ اینا راست میگن. البته فیلم ختم به خیر نمیشه، نشون میده که اینجوری رفتار کردن یعنی حماقت، آخرش نمیمونی. و زاباتا تبدیل شد به یه اسطوره دیوانه عادل. دیوانه عادل. حالا جزئیات فیلمم یادم نمیاد، خیلی قدیم دیدم. این جواب رو یکی از پادشاهان صفویه به یکی از علمایی داد که اومده بودن پیششون. یه عالم تو دوران صفویه اومد پیش یه حاکمی از صفویه، هی از علی سخن گفت و از عدالت علی. این حاکم دید این مثل مشکل داره، اینجوری داره نیش میزنه. حاکمه اون عالمه رو نگرداش، گفت شما بشین. جلسه تموم شد، اینا فرستاد بیرون. گفت شما مشکل داری؟ گواره زمینم و این حکام تو زیر دستای تو گرفتن، بعد تو هر دادگاهی میرم پول میدن، اصلا نمیتونم من زمین خودم رو پس بگیرم. گفت خب بیا این زمینه. چرا از عدل علی حرف میزنی؟ گفت خب شما مگه ادعا نمی کنید محب علی هستی؟ آخر فیلم زاپاتا رو میخوام بگم، کار داریم باهاش. مگه شما ادعا نمی کنید محب علی هستی؟ گفت خب بله. گفت پس عدالت علی رو رعایت بکنید. حالا گیرم زمین منو اینجا دادید، اون همه بدبخت دیگه چی؟ گفت بشین. حکومت علی چند سال دوام پیدا کرد؟ گفت 5 سال. گفت ولی من میخوام حکومتم دوام پیدا کنه. عدالت علی رو قبول دارم، ولی اجرا شدن نیست، حکومت از بین میره. درسته؟ اون فیلم زاباتا هم میخواست نشون بده که اینجور به سمت عدالت رفتن دیوانه وار عمل کردنه. اون زمانم به حضرت علی میگفتن چیه؟ سیاستمدار نیست. ظاهر همین فیلم زاپاتا اینه که داره طرفداری میکنه از بعضی از عدالت گرایی های زاپاتا، اما آخرش ختم به شرش کرد. برگردیم بیایم تو فضای بحث خودمون. اون مثال فرضیه رو میخواستم بگم. یه طلبه ای بود تو حوزه علمی قم که حالا برای خودش یه پیریه. ایشون وقتی که طلبه بود خیلی طلبه نوگرایی بود، به شدت نوگرا. جلو هر کسی میرفت یه روش دیگه میذاشت جلوش، کار قبلی‌ها رو خراب میکرد. بعد از خاطراتش هم تعریف میکرد که من با آقای گلپایگانی این کارو کردم، من باید چی باید با آیات اعظم اون زمان و چجوری تعویلش گفتم، گفتم بارک الله به تو طلبه نوگرا، من یه جا سر یه طرح جدیدی سوء تفاهمی شد بین من و اون طلبه قدیم نوگرا، گفتم ببین شما، من یه عرض خدمت شما بکنم، گفتم شما چند سالت بود میرفتی نوگرایی میکردی مراجع تحویلت میگرفتن میدون بهت میدادن حرف بزنی؟ مثلا من حدود 30 سال. گفتم منی که دارم این حرف رو شما میزنم حدود 40 سالمه، تو هم مرجع تقلید نیستی، هم من از اون طلبه ای که تو اون زمان بودی بزرگترم سنن، هم تو از اون مراجعی که تو رو تحویل میگرفتن و نوگرایی تو میدون میدادن بزرگتری. چرا به جای اینکه تحمل کنی به اندازه که اون مرجع تقلید تو رو تحمل کرد تحمل نکردی بفهمی من چی میگم، همین زود زیرابش رو زدی. آقا این بنده خدا گیج شد، سرش درد گرفت، چه اشکالی داره این حرف مطرح بشه؟ انقلابیون تو خط قدیمی که تو جوونی خیلی چیزا رو به ذهنشون میرسی، حالا اجازه فکر به جوونا نمیدن. اینو نمیشه به عنوان یه پدیده اجتماعی به صورت ژورنالیستی کشید وسط وزکشی های سیاسی جامعه. این حرف از مصرف بیرونی نداره، بحث خودمونه. من به شما جوون میخوام بگم شما باید تراوت تو تا آخر عمرت حفظ بکنی و الا دو تا کلمه یاد بگیری به خدا قسم تسلب به اون دو تا کلمه پیدا میکنی دیگه نمیتونی حرف جدید بشنوی. کلی از تحصیل کرده های دانشگاهی و حوزوی ما دوچار این آفت هستن، چون مشکل مکارم اخلاقی، مکارم اخلاقی توی جاهای، مکارم اخلاقی برای یه عالم چیه؟ مکارم اخلاقی برای یه عالم این هستش که از اخلاقش بگیره میدون بده تفکرات جریان پیدا کنه. همین نهضت نرم افزاری که آقا میفرماد، نهضت نرم افزاری یک بار اخلاقی داره. اتفاق نهضت نرم افزاری برمیگرده به تواضع علما. اگه توی کشوری نهضت نرم افزاری تأخیر افتاد، عدم تواضع علما مهمترین مانعشه. عالمان هر رشته‌ای، اون وقت شما این رسوب رو، رسوب الفاظ، تسلب به رگهات تشبیهش کنم، تسلب شرایین مغزی تفکر او، تسلب الفاظ، سر الفاظ. ما یه جایی صحبت میکردیم در مورد، حالا بنده خودم دو دارم مکارم اخلاقی بهره من نیستم، ما اینایی که میگم چون مثال گیرم نیومده دارم میزنم، شما فکر نکنید من این ور گود وایستم میگم آی دیگران مکارم اخلاقی داشته باشید. من از بس خودم رو متهم میکنم، میدونم این رزلم متهم نیسته، بچم میاد با من حرف بزنیم میترسم بچم رو هدایت کنم، میگم ببین مواظب باش داری عقده گشایی میکنی، مواظب باش. بعدی که بچه های من تو خونه به زور از من حرف میکشن بیرون، بابا خب اینو چیکار کنیم بگو، میگم والا من میترسم سلیقه خودم رو دارم تحمیل میکنم، من یه مدلی زندگی کردم، من یه جوری میفهمم، شاید تو یه جور دیگه داری نگاه میکنی، والا با بچه خودم نمیتونم بگم. دیروز بچه ها رو دستشون رو گرفتیم ببریم هیئت، دیگه ما که از اهل بیت کوتاه نمیایم، یکی از بچه ها نمیخواست بیاد، نشستیم نیم ساعت، هی مادرش به این بگو بچه نخواد بده، میگم صاحب من چی بگم بهش، من یه وقت همجوری بگم بلند شو خجالت بکش به هیئت، این شاید مرض نداره، شاید یه چیز دیگه است، شاید ما یه سبکی، گفت بچه اون یکی بچه‌مون داره خودشو میکشه، گفتم بابا صبر کن این شاید تفاوت داره، من نمیدونم شاید تفاوت جای دیگه است، همینجوری چشم بسته میره جلو. ما یه جایی سخن پراکنی میکردیم، از منبر اومدیم پایین، یک کسی در سمت استادی ما بود، علمای دیگه هم بودن حتی در حد مدیریت حوزه هم اونجا بود، اونا هیچ ایرادی نداشتن و تشویق و بارکلا و اینا، اون پایین جلسه وایساده بود بنده خدا فوش میداد، یه بچه دبیرستانی رفته بود جلو، حاجی آقا چرا خوب نیست، حالا اشتباه هم کرده، الان من میرم صداش میدم، بچه دبیرستانی بهش گفته که آقا چرا گفت کلم، چرا گفت عشق، نجس کرد جلسه حضرت زهرا رو، گفت حاج آقا این میگه عشق منظورش عشق خیابونی نیست، منظورش اشد حبا لله هست. میگه یعنی طرف تعجب کرده که این دچه دبیرستان آیه قرآن تعبیر میده. خود ایشون منظورش این بوده. میگه صداش اومده بود پایین میگفتش که خب پس شما میگفت عشق بگه اشد حبا لله. آقا تو تسلل به شرایین پیدا کردی. اینو بهش میگن تهجر، حالا یه نوعی از تهجر دیگه. و اینا و اینا جز با مکارم اخلاقی حل نمیشه. جز ما. ساده آدم نمیتونه رد بشه از این مسائل. کافیه یه صاحب منصبی یه حق کوچولویی ببینه. یا حالا این ضررم نداره، حالا فعلا اینجا باشه، له بشه، رد شه، تموم شد. حالا بعدا صحبت میکنیم. جنایت نمیخواد صورت بگیره. شما من این نفهمید اول صحبت سیگنال ها و امواجی که داشت فرستاده میشد یه کمی حس جلسه به من چی میگفت، حالا خودم شاید تصور میکردم چی میگفت، که حاج آقا حالا گیر دادی به ایثار، ایثار نون شب نی، والا برای این جامعه نون شبه. اگه نون شب نیست، یه جایی که مکارم اخلاقی احتیاج هست تا چی بشه، تا خیلی از مشکلات برطرف بشه. اصلا خیلی از مشکلات شما نمیبینی که جز با مکارم اخلاقی حل میشه بره جلو. وقت بعضی از داستانها رو آدم از بعضی از نیکان میشنوه، آدم میبینه بابا خیلی سخته. خیلی تاریخ کربلا رو از اول تا آخر بخونی، ازتون خواهش میکنم یه اگه جوونا این کارو نکنن که حتما یه بار این کارو بکنن، از یه کتابی، چند تا کتاب هست خوبه تو این زمینه ها، چندین کتاب هست، ساده هم هستن، هم فارسی علمای معاصر نوشتن، چیزای خوبی هم هست. مثلا از مدینه تا مدینه آقای ذهنی نوشته، تاریخ سید الشهدا آقای صفایی نوشته، یه خیلی کتاب ساده ای هست نویسنده، آنچنان مشهوری هم نیستن. به سادگی یه دور بخونید بعد برسید به شب عاشورا، امام حسین برمیگرده به یارانشون میگه نمونید اینجا، اینا با من کار دارن. بابا این بر نمیاد از کسی. هی نگید سید الشهدا طبیعیه که اینقدر آدم خوبی باشه، تحسینش بکنید. ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه. نگیم خب معلومه از علی گریه میکنه تو نمازه، به ما چه ربطی داره، ما که از علی نمیشیم، پس آه خدا اینا رو برای چی ساخته؟ از چگوارا مردن مثال بیارن قش میکنه از امام حسین. امام حسین خب معلومه همه خوبی ها رو داره. خب باشه حالا یه کمی تو قور کن، نگو ماها تصدیق میکنیم اهل بیتو، تصور نمیکنیم، تصدیق میکنیم اما تصور نمیکنیم. چیکار میکنیم؟ میگیم ابوالفضل مرید حسین بود، ما قبول داریم. حالا میدونی یعنی چی؟ به خدا قسم اگه من و تو 1% معرفت و شوش و ذکاوت و موقعیت اجتماعی عباس ابن علی رو داشته بودیم، 10 حرف به امام حسین میزدیم. مگه به این زودی زیر بلیط میرفتیم؟ آقا تو یه چیزی میگی همینجوری عباس، آقا خب محمد ابن حنفی هم هست، امکاناتش 50% عباسه، اما عباس میشه عباس. ما یه همه رو تایید میکنیم، بابا نمیخواد تصدیق بکنیم، یه رو تصور کنیم چی بودن برای امام، برای شخصیتی مثل امام حسین اینقدر حق، اینقدر مظلوم، اینقدر عدالت. بابا خیلی نمیشه، خیلی نمیشه فهمیدنی چی، یه جایی له بشی، مظلوم واقع بشی، بعد چی کار میکنیم؟ اینجا اصلا مکارم اخلاقی تظاهرات اجتماعی هم زیاد نداره، مثال هم نمیشه زد آخه براش، کی میفهمه؟ بازی کل کشور چی میخواد در بیاره؟ اون دزدی ها رو در میاره، دزدی ربطی مکارم اخلاقی نداره. نمیشه اصلا بیان کرد مکارم اخلاقی، مثلا تو زندگی خواص مکارم اخلاقی. یه آیه تو قرآن هست، من این آیه رو بذارید یه بار براتون عرض بکنم، مراجعه بفرمایید به تفسیر المیزان. آیه عجیب، آیه کلیدی، چراش رو عرض میکنم. بحث عیسی رو جلو نبردیم. عیسی یکی از مکارم اخلاقیه که مثلا امثال این آیه تحقق پیدا میکنن. یه آیه تو قرآن هست، آیه کلیدیه. از کجا میگی کلیدیه؟ چون پیامبر گرامی اسلام فرمود این آیه منو پیرم کرد. خوبه؟ این کفایت میکنه؟ یه آیه قرآن پیغمبر رو پیر بکنه. بعضی از عوارض دیگه یه آیه رو هم علنیشو نوشتن که بعد از این آیه اصلا رفتار پیغمبر چجوری میشد و اینا. معلومه آیه مهمیه دیگه. میفرماید تو این آیه، این آیه رو حضرت امام هم فرمودن، فاستقم کما امرت و من تاب معک، استقامت کن آنچنان که به تو امر کردم و آنانی که با تو هستند هم نیز استقامت کن. ولا تتقوا، و طغیان نکنید. خب فاستقم یعنی چی؟ میخوایم ببینیم کجای این آیه پیغمبر رو پیر کرده. من یه هفته تلفنی با انواع و اقسام انواع نه همشون، با چند نفر از علمای استخوندار توی تفسیر قرآن، فهم قرآن، این آیه رو کلکل کردم چند سال پیش. گزارشش رو خدمت شما عرض میکنم. نمیگم این نظر هم قطعیه و، ولی تأمل بفرمایید. میفرماید این آیه منو پیر کرد. باید یه مضمونی تو این آیه باشه که تو آیه های دیگه قرآن اینجوری نیست. درسته؟ مضمون باید خاص باشه دیگه. اگه خاص نباشه ده جای دیگه این مضمون رو پیدا کنی، اونجا هم باید پیر کرده باشه پیغمبر رو. میفرماید که فاستقم کما امرت. فاستقم یعنی استقامت کن. استقامت به زبان عربی یعنی ادامه بده راهو، یعنی تو این راه باقی بمون. بعضیا استقامت رو چسبوندن به صراط مستقیم گفتن، یعنی از راه کج و راست نشو. علامه طباطبایی میفرماید منظور این فاستقم، منظورش این نیست که از راه منحرف نشو، صراط مستقیم تو ادامه بده. منظورش اینه که راه رو ادامه بده. اگه میخواست بعد دلیلشو میاره، دلیلشو من به شما عرض میکنم. ترجمه آیه چی میشه پس؟ راه تو ادامه بده. باید یه کاری کنی این دین بمونه. خب این دستوره. فاستقم کما امرت. میخوای این دین بمونه، چجوری باید کار بکنی؟ چجوری باید کار کنی؟ اونجوری که من گفتم. خدای تو چجوری گفتی؟ دقت کنی. دوباره بعضی از مفسرین گفتن خدا معلومه دستوراتش همیشه تعادل داره بین افراط و تفریطه. علامه میفرماید این کما امرت منظورش این نیست که افراط و تفریط نکن، منظورش یه چیز دیگه است. ادامه بده اونجوری که من گفتم، منظورش اینه. هر کسی قدرت پیدا بکنه، راحت ترین روشی که برای تداوم بخشیدن به کار خودش داره میدونید چیه؟ ظلمه، طغیانه. خدا داره به پیغمبر یه چیز میگه. مفسرین میگن که خدا به پیغمبر میگه نه طغیان کن، نه تنبلی کن، نه سستی بکن. صراط مستقیم کج و راست. علامه طباطبایی محکم وای میسته میفرماید اینجا خدا فاستقم کما امرت که میگه پایدار باش، نمیخواد بگه تنبلی نکن، میخواد بگه زرنگی نکن، میخواد بگه از قدرتش تو طغیانگرانه استفاده نکن. چون تو حالا که قدرت داری در معرض این خطری. دقت بفرمایید. دلیلی که علامه میاره که فاستقم کما امرت کلمه ای نیست که آقا استقامت کنید خسته نشید، نه اصلا اینو نمیگه. ترمز دستی فاستقم کما امرت، هل دادن نیست. بچه ها استقامت کنید، تو سختی میگن بچه ها استقامت کنید ادامه بدید، اما به کسانی که قدرتمندن ترمزشون رو داره میکشه، میگه چی؟ فاستقم کما امرت. نه هر جوری را دستت بود. حالا از معجزات مقام فکری علامه رو به شما بگم. مقام فکری علامه رو شما ببینید. علامه طباطبایی این تفسیر رو قبل از انقلاب نوشته ها. الان انگار تو روزنامه مقالش رو دیروز داری میخونی. نوشته که یکی از این شیوه های طغیان این است که به روش جاری مدرن که تو کشورها قدرت رو نگه میدارن بیای سیاست بازی بکنی، سر مردم پیاده کنی، خودتو بقا بدی، یا از روش های غیر اسلامی استفاده بکنی برای حکومتت. اینو شرحش رو بخونید، خیلی قشنگ. سوره هود، شیبتنی سوره هود، شیبتنی سوره هود، پیر کرد منو سوره هود به خاطر این آیه. بعد میفرماید چی؟ حالا ببینیم به چه دلیلی پیغمبر پیر شده رو به شما عرض میکنم. فستقم کما عمر، ادامه بده را رو، ولی الان تو قدرت داری. من نمیخوام بهت بگم تنبلی نکن، طغیان نکنی ها، چون تو قدرت دستته. هر کی جیکش در بیاد میتونی ساکتش کنی، مشکلات خودتو حل کنی بری جلو. خلیفه دوم طغیان کرد. چیکار کرد؟ گفت کت خدا رو ببین ده و بچاد. برداشت پولا رو نامساوی تقسیم کرد. این روش طغیانگرانه بود. برای اینکه کارش رو ادامه بده. گفت این زد. ادامه پیدا نمی‌کنه. این فستقم لا کما امرت شد. فستقم کما امرت یعنی چی؟ فستقم کما امرت با ولا تتقوی که علامه دلیلش ولا تتقوه، میگه بعد از فستقم کما امرت میفرماد ولا تتقو، طغیان نکن. معلوم شه این طغیان تفسیر فستقمه. فستقم مال اینه که فستقم و کما امرت اشاره داره به این نکته. و من تاب معک، اونایی که با تو هم هستن باید اینجوری بشن. خیلی ها گفتن این سوره میدونید چرا پیغمبر رو پیر کرد؟ چون اونایی که با پیغمبر بودن طاقت نداشتن ظلم نکنن و طبیعتا راه پیغمبر خوب ادامه پیدا نمی کرد. علامه به این تیکش اشاره نکرد. من به خیلی از مفسرین مراجعه کردم، گفتم این عامل پیری پیغمبر نیست. چرا؟ خیلی ساده به ذهن میرسه، حرف درستی هم هست، چون تو آیات دیگه انقلاب بر اعقاب اطرافیان پیامبر مضمونش اومده. اگه این میخواد پیر باشه، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینهی، باید پیغمبر رو پیر بکنه. اونجا هم اطرافیان پیغمبر کما میارن دیگه، آیه داره به اشاره میکنه. خیلی ما آیه تو قرآن داریم که اشاره میکنه به کما بردن اطرافیان پیغمبر. اینجا و من تاب معک اشاره به کما بردن نداره. اون چیزی که پیغمبر رو پیر میکنه اینه که بعضی از اطرافیان پیغمبر جز به اون منتاب معک حقیقی هستن که روش پیغمبر رو ادامه خواهند داد. بدون طغیان میخوان راه رو ادامه بدن. میدونی بدون طغیان بخوای راه تو ادامه بدی چی میشه؟ میشی علی، حکومتت 5 سال بیشتر طول نمیکشه. این ریشه همه مظلومیت هست. خدا یه ساختاری تو دین درست کرده، هر کی قدرت پیدا بکنه در اوج مظلومیت قرار میگیره. پس رؤسای جامعه دینی خیلی باید از مکارم اخلاقی برخوردار باشن تا بتونن وستقم کما امرت و من تاب معک ولا تتقو رو اجرا کنن. چی پیغمبر رو پیر کرد؟ نه اینکه یه عده ای این کار رو رعایت نمی کنن. این پیغمبر رو پیر نکرد، این پیغمبر رو پیر کرد که یه عده ای رعایت می کنن. به فاطمش نگاه می کرد، می دید فاطمش بین در و دیوار له خواهد شد به دلیل اینکه روش لا تتقو رو برای ادامه دین می خواد علی اجرا کنه. به حسینش نگاه می کرد، گریه می کرد. اینکه اینا تنها می مونن، اونایی که می خوان به شیوه پیغمبر استدامه بدن این راه رو، استقامت بکنن و بعد میمونن و و بعد هی مظلوم میشه، اون رو نگاه میکنه پیر میشه پیغمبر. چون این جای دیگه اینجوری نیومده، ریشه مظلومیت اینجوری مثل اینجا جای دیگه اشاره نشده. لذا اگه یه جا پیغمبر رو پیر کرده اونم اینجاست، این باید یه همچی معنای استثنایی توش داشته باشه. لذا تو کربلا ابا عبدالله الحسین اوج تقوا رو، اوج مکارم اخلاقی رو، شمر ملعون اومد پشت خیمه حسین. ابا عبدالله الحسین صبح عاشورا رو آتشی روشن کرده بود، شمر اومد اونجا. آقا فرمود این کیه؟ مسلم ابن اوسجه بود گویا، یا یکی دیگه از یاران، نافع بود. گفت این شمر خیلی آدم پستیه، کارا خیلی زیر سر اینه، این الان در تیررس من هست، بذار بزنم. حسین بذار بزنم. آقا فرمود ما جنگو شروع نمیکنیم. گفت آقا الان وقت این حرفا نیست، بذار اینو بزنم، اینا لشکرشون پراکنده میشه. آقا فرمود من جنگو شروع نمیکنم، اونا هنوز تیر نزدن، طغیان نمیکنه حسین. حتی به یاران خودش هم طغیان نمی کنه، هی به یارانش میگه تو خجالت نمونید یه وقتی بمونید اینجا. حتی غلام سیاه حسین هم میاد اجازه بگیره، به او هم طغیان نمی کنه، به میگه تو این تو مطمئن نمیخوای بری؟ من به پول میدم، من چیکار میکنم؟ من چیکار میکنم؟ حسین، زینب خواهرشه، بچه‌هاشو فرستاده حسین فدات بشم، اونجا هم طغیان نمی‌کنه، میگه عزیزان من مطمئنی شما میخواد برید؟ سخت زخم شمشیر من علیمو فرستادم، بناش این نیست که همه بچه‌ها باید برن، جوونا باید برن. حسین بس، حسین بذار بمیرن برات، اینا کشتی همه رو از بس دل بردی. الان میبینید مهدی فاطمه طغیان نمیکنه، اصلا نمیاد تو زندگی ما دخالت بکنه، بزنه تو گوشه ما، ما رو آزاد گذاشته، خودت بیا آرام آرام. چه صحنه ای این صحنه هایی که تو کربلا حسین درست میکرد. قاسم ابن الحسن میاد، آقا طغیان نمیکنه عزیز دلم، هر کسی فقط یه نفر رو باهاش راحت خداحافظی میکنه، علی اکبر رو از خودمه، اصلا تعامل نمیکنه تو خداحافظی، از خودمه. کس دیگه بخواد مایه برای حسین بگذاره، حسین اینقدر صد ایجاد میکنه، هی فکر بکن، هی چیکار بکن، هی چیکار بکن. حسین خیلی چهرش نازنینه، خیلی مظلومه، دل می سوزونه، نه فقط برای جسم آدم ها، برای اندیشه آدم ها، برای اراده آدم ها، برای عقل آدم ها، برای تصمیم آدم ها. خوب فکر تو کردی؟ حالا شما این چهره رو از حسین داشته باشید، این چهره رو از حسین داشته باشید، چقدر مراعات میکنه دیگرانو. خب حسین اگر یتیم ببینه یتیمو چقدر مراعات میکنه. آقا دیگه حرف از حسین نزنید تنش میلرزه با. حسین مهرب رحمتن للعالمین، نسبت به یتیما حرف نزن. لا اله الا الله، خدا چی کار داری میکنی با حسین تو کربلا؟ من به معتقدم لحظه به لحظه به ظهر عاشورا نزدیکی تر می شد حسین، هم حسین بزرگتر می شد، هم بلاهاش بزرگتر می شد. بالاترین، بر اساس این استدلال اگه قبول کنیم، بالاترین بلایی که به حسین نازل شد قبل از این که سر از بدنش جدا بشه چی بود؟ یتیم امام حسن مجتبی عبدالله ابن حسن دستشو از دست عمه در آورد، انداخت رو سینه حسین. والله لا افارق و عمی، به خدا از عموم جدا نمیشم. خدا داری با حسین چی کار میکنی؟ نامرد دست عبدالله ابن حسن رو زد، عبدالله رو سینه حسین شروع کرد جون دادن. چی کار داری میکنی؟ خدا با حسین، عبدالله رو به سینه چسبوند، تموم شد.
نه به خدا هنوز تموم نشده، آخرین کلماتی که حسین شنید و زجر کشید و جان داد، امام زمان معذرت میخوام، یه دفعه عبدالله صدا زد و عمو جون دستم درد میکنه. حسین بچه برادر رو به آغوش کشید، صدا زد عزیز برادرم صبر کن الان به بابات بلند میشی عزیزم شرمنده تا معبود برات کاری نمیتونه انجام بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی‌های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-856-5520 ارسال نمایید.